الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعين به الله خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز در رابطه با قداست تربت نکاتی رو عرض کردیم نسبت به تربت قبر نبی مکرم، تربت قبر سید شهدا و غیره. رسیدیم عبارتی رو از عباس محمود عقاد که ایشون نسبت به تربت سید شهدا و کربلا عبارت خیلی زیباییه که میگه تحیه الیوم حرمون یدوره المسلمون للعبرت و بترا. امروز سرزمین کربلا روزیست که مسلمان ها برای عبرت و یاد بود او را زیارت میکنند. و یدوره غیر المسلمین للنظرت و المشاهده، غیر مسلمان ها میرن اونجا برای تماشا و به عنوان یک نشانه های تاریخی. ولیکن لو اعطیت حقها من التنویه و تخلید، اگر بخواهی حق مطلب را ادا کنی و جاودانگی را در سرزمین کربلا مشاهده کنی، لحق لها ان تصبح مزارا لكل آدمی، زیبنده هست که کربلا محل زیارت هر انسان و آدمی باشد. لبنی نوعه، خب برای که تصبح مزارا لكل آدمی نصیبا من القداسه، تا بره اونجا بهره از قداست کربلا ببرد و حظا من الفضیله و بهره از فضیلت کربلا عائد شود. لأنا لا نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وألزم لنوع الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء. شما هیچ نقطه از نقاط کره زمین را نمی توانی برایش فضیلتی قائل شوی و برایش منقبتی و ارزش قائل شوی و بتوانی او را همسنگ زمین کربلا قرار بدی. یعنی هر نقطه از نقاط زمین را بخواهید برایش فضیلتی تصور کنید، میبینید که سبقت و ارزش مال کربلا در مقایسه من هیچ نقطه ای نیست اسما و برتر و الزم لنو آدمی باشد از کربلا بعد مصرع الحسین علیه السلام. کتاب ابو الشهدا صفحه 145. این یک نقطه از عباس محمود عقاد. نقطه ظریفی داره مرحوم علامه کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، کتاب مستقلی در این زمینه نوشته به نام الارض و تربت الحسینیه. کتاب خیلی خوبیه و نکات خیلی ظریفی داره، یه مقدار قلم تنگینه، یعنی عربی دیگه، خلاصه واقعا عربیه. مرحوم کاشف الغطا، بله دیگه، خب اینا که از بیخ عرب هم دیگه، اینها اینا بعضا مصطلحات رو، حالا این داشتن قلم روان یه نعمتیه، این برای شما عرض کنم چیز اکتسابی نیست. علامه کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه میگه ولعل السر فی الزام شیعه الامامیه بالسجود علی تربت الحسینیه، سر این که شیعه خود را ملزم میداند بر این که بر تربت امام حسین سجده کند، مضافا الی ما ورد من فضلها، گذشته از فضیلتی که ما برای تربت امام حسین آوردیم، انها اصلا من حیث نظافت و نظافت و نزاهه، هم از نظر پاکی و هم از نظر آلوده نبودن. من السجود على سائر الاراضی و ما یطرح علیها من الفرش والبواری، روی فرش و نمیدونم بوریا و حصیر، اینهایی که الملوثت و المملوثت غالبا من الغبار و المکروبات الکامنت بیها، غالبا این فرشها و چیزهایی که زمین میندازن در اثر پا گذاشتن مملو از غباری است که انسان وقتی سجده میکند این غبار انسان رو بیمار میکنه یا بعضی از میکروب ها. مضافا الى کل ذلك فلعله من جهت الاغراض العالیه و المقاصد الساميه، گذشته از فضیلت، گذشته از طهارت، شاید به خاطر این باشه که شیعه ملزم هست بر تربت امام حسین سجده کند، ان یتذکر المصلی حین یضع جبهته علی ترک التربه، وقتی نمازگزار پیشانیش را بر تربت امام حسین میگذارد متذکر میشود، یادآور میشود، تذکیه ذلک الامام نفسه و آل بیته و صفت من اصحابه فی سبیل العقیدت و المبدأ. تبیه خیلی قشنگیه، میگه نمازگزار پیشانیش وقتی به روی تربت امام حسین میگذاره متذکر میشه جانبازی ها و فداکاری های امام حسین، خودش و اهل بیتش و بهترین اصحابش رو قربانی کرد در راه عقیده و مبدأ و تحتیم الجور و الفساد و ظلم و الاستبداد و برای مبارزه و نابودی جور و فساد و ظلم استبداد. و لما کان السجود اعظم و ارکان السلام، از اونجایی که سجده از اعظم ارکان صلاته، در روایت هم داریم اقرب ما یکون العبد الی ربه حال سجوده، نزدیکترین حال انسان به پروردگار سجده هست. خب فانه مناسب ان یتذکر بوضع جبهته علی التربه الزاکیه اولئک الذین جعلوا اجسامهم ضحایا للحق. زیبنده از انسان در سجده‌ای که بالاترین مرتبه عبودیت و تواضع و خشوع است، انسان یادآور شود اجسام اون شهدایی که اینها ضحایا للحق، قربانی حق شدند. ورتفعت ارواحهم الى الملأ الاعلى، ارواح اینها رفت به ملأ اعلا. خب این رو میخواد یادآور بشه انسان در حال نماز، این جانبازی های اینها را و رفتن روح اینها را به ملأ اعلا، لیخشع و یخضع، تا نمازگزار خشوعش بیشتر باشد، خضوعش بیشتر باشد. و یتلازم الوضع و رفع، از طرفی سر به خاک میگذارد و از طرفی روح در ملأ اعلا پرواز میکند. و یحتک روحا به دنیا زائفه و زخارف و زخارف از زائله، و با این روحیه دنیا و زخارف دو زخائر دنیا برای او خیلی کوچک و بیارزش میشه. و لعل هازا هو المقصود من ان السجود علیها تخرب الحجب السر، شاید این که در روایت داریم سجده بر خاک امام حسین هفت پرده حجاب را می‌درد، در روایت امام صادق خواندیم ان السجود علی تربت الحسین تخرب الحجب السبع، حجاب‌های هفتگانه ظلمت را از بین می‌برد. شاید به خاطر همین هست که انسان با قرار دادن پیشانی بر تربت امام حسین جانبازی های اونها به کمالاتی که اونها رسیده اند یادآور می شود، دنیا در نظر او کوچک و عشق به پرواز برای حق و روحیه جانبازی برای احیای دین حق در روح انسان زنده می شود. کتاب العرض و تربت الحسینیه صفحه 24. خیلی عبارت زیبایی، یعنی می عرض انسان همین عبارت کاشف الغطا، یک منبر، یک ساعت، یک ساعت نیم انسان در بارش حرف بزنه و زیباست. هم جمله سازی ها جمله سازی های خیلی عبیبانه هست، هم مفاهیم و مضمون خیلی زیباست. این عبارت مرحوم کاشف الغطا. نکته از علامه امینی رضوان الله تعالی علیه هست، ایشون در کتاب سیرتنا و سنتنا، بله، ایشون می فرماید که اهداف عالی که شیعه دارد در سجده بر تربت امام حسین روی دو اساس و دو رکن محور بندی شده. اولش همون تعبیری که ایشون داشتن، استحسان اتخاذ المصلی لنفسه تربتا طاهره طیبه یتیقن بطهارتها من ای ارض اخذر یا اخذر و من ای سقع من ارجاء العالم کانت. بله، این خلاصه میاد برای شما عرض کنم. میگه یک تربتی رو انسان با خودش میگذارد، بعدش رو یه مداری با الفاظم زیاد بازی میکنه. خدا بیاموزه مرحوم آقای امینی را، که البته ایشون مشهور بود بر این که این تعریب عبارتشون توسط آقای چیز بوده، که از علمای تبریز، الان فراموش کردم اسمشون رو، مثلا القدیرم از اول تا آخر تعریب، یعنی جمله سازی هاش مال ایشون هست. بله، فیتخذ المسلم لنفسه سعیدا طیبا یفسد علیه فی حله و ترحاله. انسان اونجایی که میخواد رحل اقامت کند، در هتل یا بیرون هتل بخواد مثلا نماز بخواند، یک سجدگاه پاکی دارد. و فی حضره و فی سفره، در مسافرت ها، در منزل، از سکت به طهارت کل ارزن یحل بها و یتخذها مسلن. انسان لازم هست که در هر کجا که می رود جای طاهر و پاکی را برای خودش انتخاب کند. فی کل موضع من المدن و الرساقی، چه در شهر، چه در روستا، و الفنادق و الخانات، در فندقها، هتلها یا در مسافرخانه ها، و باهات نزل و ساحات، اونجا که میره منزل میکنه در داخل اتاق یا در بالکن بخواد نماز بخونه، و محال المسافرین و منازل الغربا، چه اونجا که تو کاروانسراها میخواد بره اونجا نماز بخونه، چه اونجایی که مسافران. خیلی عبارت های زیبای حماسی داره. بعد فأی مانع من ان یحتاط المسلم فی دینه، چه اشکالی دارد که یک مسلمان در دین خودش احتیاط کند. و یتخذ معه تربتا طاهره یطمئن بها و بطهارتها یسجد علیها لدی صلاته، یک تربت پاکی بردارد و مطمئن به طهارت او هست و بر روی او سجده می کند. حذرا من السجدت علی النجاست و الاوساخ، تا اینکه سجده بر روی چیزهای نجس و چرکین نکند. التي لا يتقرب بها الى الله قط، قطعا با سجده بر روی شیء نجس نمیشود به خدا تقرب جز. ولا تجوز السنه، ولا تجوز السنه از سجود علیها، و جایز نمیداند سنت سجده کردن بر اشیاء نجس را. ایشون بعد دوباره میره روی عبارتهای خیلی چیزی، عن الصلاه في المزبله والمزجره والمقبره وقارعه الطريق والحمام ومعاتن الابل. انسان بره مثلا در محل خوابیدن حیوانات بخواد چیز کنه، یا در مقبره ها بخواد چیز کنه، یا در کنار جاده ها و راه ها و چهارراه ها بخواد نماز بخونه، یا تو حمام نماز بخونه، تمام اینها نماز کراهت دارد. و برای اینکه در اونجا اون طهارت لازم حاصل نیست، بل امر به تطهیر المساجد. حتی در مساجد هم که هستیم شارع مقدس به ما میگه مساجد رو طاهر و پاکیزه نگه دارید، ولی خود پاکیزگی برای محل صلات و اعضای صلات مطلوب شارع مقدسه. و کانت بله فقهای سلف هم به این عمل می کردن. این آقای مسروق ابن عدده از بزرگان تابعین است. یأخذ معه لبنه یسد علیها کمامر، همیشه یک چیز پاکی از خاک مدینه شبیه مهر درست می کرد، با خودش حمل می کرد. و اینها مشخص است بر اینکه این صحابه اولین و تابعین عنایت به این قضیه داشتند. این یک. و اما الاصل الثانی فإن قاعدة الاعتبار المتردة تقتضی التفاضل بین الأراضی بعضها على بعض. با توجه به آنچه که ما از آثار و روایات استفاده می کنیم، کره زمین بعضی از قسمتش بر بعض دیگر فضیلت و برتری دارد. و لهو سابقتون منز یوم التهاب بله از بالاضافات و النسب تسیر للأراضی و الاماکن البقاء خاصه و مزیتن علا ترا ان الاماکن و الساحات المضاف الى الحکومات و بالاخص ما ينسب الى البلاد الملكي لها شأن خاص، نسبت به بعضی از مساجد، نسبت به بعضی از اماکنی که به بعضی از شخصیت ها منتسب هست، اینها یه جایگاه ویژه‌ای دارد. و کذالک الامر به نسبه الى الاراضی و الابنیه و دیار منصوبه الى الله، اون جاهایی که منصوب به خدا هست، مثل جایی که وقت می کنند و یا امثال حسینیه ها. فا این لها شعونن خاصن و احکامن و لوازمن و روابط لا مناسبی ها. این زمین عادی که تا دیروز می شد اونجا نجاست هم ریخ، ولی امروز که مسجد شد جنوب هم نمی کنه از اونجا عبور کنه، در حالت جنابت نمی شود اونجا سر. مشخص بر این که این زمین بعد از انتصابش به خدای عالم یک قداستی پیدا می کند که قبل از آن این قداست را نداشته. و لابد لمن اسلم وجهه لله من ان یرائیها و یراقبها، کسی که واقعا اسلم وجهه لله لازم هست این قطعات زمینی که به خاطر انتصابش به الله و بزرگان فضیلتی پیدا کرده اینها را رعایت کنه. فبهذا الاعتبار المتسالم علیه اعتبر للکعبه حکمها، کعبه حکم مخصوصی دارد. و لحرم حکمه، حرم حکم خاصی دارد. و للمسجدین الشریفین جامع مکه و مدینه حکمهما، مسجد مدینه و مکه حکم ویژه‌ای دارد. و للمساجد العامه و المعابد فی الحرم فی الحرمت و الکرامه و تطهیر و تنجیب و منع دخول الجنوب و الحائض و نفضاء علیها و نهی عن بیعها. وقتی یک زمینی منتسب به خدا شد یا وقت برای بعضی از مسائل شرعیه شد، اون خرید فروشش حرام است، احترام ویژه‌ای دارد. تا اونجایی که ایشون میاد برای شما عرض کنم، میاد فالحکومت العالمیت العامت القویه انما هی حکومه هی التي جعلت رسول الله یقبل الصحابی العظیم عثمان ابن مزعون و هو میت و دموعه تسیل علی خده کما جاء عن السیده عایشه. و اضافه بر این بعضی از شخصیات به خاطر فداکاری هایی که دارن، به خاطر اعمال صالحی که دارن، اینها از دیگر انسانها ارزش بیشتر داره. میگه در میان صحابه نبی مکرم وقتی عثمان ابن مسعون از دنیا میرود، پیغمبر اکرم بر روی صورت عثمان ابن مسعون قبل از اون که او را زیر خاک بگذارن بوسه میزنه، مشخص بر این که در میان صحابه پیغمبر میاد برای عثمان ابن مسعود این چنین میکنه، این فرد در میان صحابه جایگاه ویژه‌ای دارد. اینطور نیست که همه انسان ها با هم یکی باشند. وحی الذی دعت النبی الی ان یبکی علی ولد الحسین، همین قضیه هست. در میان اون همه فرزندان پیغمبر، نبی مکرم امام حسین را میبوسد و قطرات اشکش از چشمان مبارکش جاری میشود. وحی الذی جعلت از سید ام المؤمنین تفر تربت کربلا فی ثیابها، همین قضیه هست که وقتی تربت امام حسین در اختیار ام سلمه قرار میگیرد، او را در گوشه لباسش حفظ میکند. و هی التی سوقت للصدیق فاطمه ان تأخذ تربت قبر ابیها الطاهره و تشمها، و همین قضیه قداست است که فاطمه زهرا سلام الله علیها را وادار میکند که چکار کنند؟ تربت پدر بزرگوارشون رو بو کنند. بعد و هی التی حکمت علی بنی ذب یوم الجمل ان یجمعوا بحر جمل عایشه ام المؤمنین و یشمونه، همین قضیه است که باعث می شود در جنگ جمل طرفداران عایشه تشکیل شطور عایشه را با هم دیگر تقسیم می کنند و می بویند به به و چه چه می زنند که من منابعشم دیروز خواندیم. و هی التی جعلت علی امیر المؤمنین یأخذ قبضة من تربت کربلا فشمها و بکا حتی بلل الارض بدموعه، همین قداست زمینی، همین قداست انتصاب زمین به یک شخصیتی هست که امیر المؤمن رو وادار می کند به هنگام عبور در قضایای سفین به کربلا تربت امام حسین را ببوید و گریه کند به طوری که زمین از گریه حضرت خیس شود. این رو مرحوم علامه امینی در کتاب سیرتنا و سنتنا صفحه 139. بله، البته اگر آقایان این کتاب از سجود علی العرض مالای احمدی میانجی رو اگر ببینن، صفحه 126 تا صفحه 130 هم عبارت مرحوم کاشف الغطا را آورده و هم عبارت علامه امینی رو خیلی تلخیص شده من از ایشون آوردم. اگر از سیرتنا میخواندیم حدود 10-12 صفحه، مرحوم آقای میانجین 10-12 صفحه را در 2 صفحه با مهارت خاص این رو تلخیص کرده. علا ای حالیم تا الان ما در طول این تقریبا یکی دو ماهی که بحث سجده را داشتیم، ما سجده بر تراب را از دیدگاه ائمه بحث کردیم، از دیدگاه فقهای شیعه ما بحث کردیم و آمدیم از دیدگاه اهل سنت تاریخ سجده را بررسی کردیم. سجده نبی مکرم بر حسیب، سجده نبی مکرم بر تراب، سجده نبی مکرم بر خمره که جانمازی که بافته می شود از برگ خرما، تمام این قضایا را ما مفصل بحث کردیم و تربت امام حسین هم بحث شد. فقط یک بحث تقریبا کوچیکی میماند برای شاید دوشنبه ببندیم که انشاءالله یک شنبه بحث جدید رو شروع کنیم. اینها یک سری روایاتی در کتبشون آورده اند که کان رسول الله یسجد علی لباسه یا یسجد علی پور امامته. اینها این روایات رو به رخ ما میکشن وقتی که پیغمبر اکرم سجده بر گوشه عمامه می کرده، سجده بر لباس می کرده، این مجبد است که ما بتونیم روی فرش و امثال این سجده کنیم. نیاز نیست ما بیاییم چکار کنیم بر جنس عرض سجده کنیم. روش شیعه کاملا خلاف روش پیغمبر هست. البته این رو ما به اختصار قبلا اشاره کردیم جواب دادیم، ولی مفصلش رو باید حالا یک روز یا دو روز کل این روایات رو ما بخوانیم تو اون در برابر این بحثایی که ما کردیم. اینها این روایات رو تقریبا 7-8 روایت در این زمینه دارن اینها را هم باید یه مداری حلاجی کرد که در اینجا ما چه پاسخی داریم. من دیروز یک نکاتی رو عرض کردم، دوستان اصرار داشتن که آدرسش رو عرض کنم، که عرض کردم من چند مورد بحث شد، گفتم اگر چنانچه درباره ابوبکر اگر پیغمبر گفته بود من کنت مولا فا ابوبکر مولا، این رو آقایان با طلا می نوشتن، کعبه آویزان می کردن، تو مناره هاشون می آوردن. بعد یک عبارتی رو حتی من دیروز گفتم ذهبی مال ابن کثیر دمشقیه، بعضی وقت آدم اینو داره دقت نمی کنه یک همچی چیزی. ابن کثیر دمشقی در رابطه با نماز ابوبکر یه مطلبی نقل میکنه، چون تنها چیزی که اینها امروز علم کردن تو ماهواره هاشون، تو سایت هاشون در رابطه با حقانیت خلافت ابوبکر، قضیه نماز ابوبکر به جای پیغمبر در آخرین لحظاتشه. خیلی روز دارن ما نور میدن، حالا چه مسئله‌ای هست نمیدن. من ماه رمضانم تو شبکه علم مستقله چند جلسه روی این بحث کردن که شیعه دلیل به این محکمی را برای خلافت ابوبکر رها کرده، فقط دنبال احادیث دروغ و جعلی. جالب هست اشعری، ابوالحسن اشعری، سلسله مذهب اشاعره، میاد میگه که قدم رسول الله ابوبکر صدیق اماما للصحابه كلهم. دقت کنید عبارت رو، همه صحابه بودن، ابوبکر مقدم کرد به عنوان نماز، الصلاه التي هي اكبر اركان الاسلام، نمازی که بزرگترین رکن دین است. بعد میگه قال ابوالحسن الاشعری و تقدیمه له معلوم بالضروره من دین الاسلام. این از ضروریات دین اسلام هست که ابوبکر به امر پیغمبر امام جماعت شده. و تقدیم حوله، تقدیم پیغمبر ابوبکر را دلیل علی انه اعلم الصحابه و اقرأهم، هم عالم ترین صحابه هست هم با قرائت ترین صحابه هست. چرا؟ لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء، این دیگه از قطعیات فقه شیعه است، پیغمبر فرموده یا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، امام جماعت باید حتما اقرأ الناس لكتاب الله باشد، فاعلمهم بالسنه، عالم ترین انسان ها به سنت باید کار کنه، بره پیش نماز بشه. فإن كانوا في السنة سواء فأكثرهم سنا، اگر چنانچه افراد از نظر آگاهی به سنت هم ردیف بودن، یعنی آگاهشون به سنت، اکبرهم سنا باید جلو بیفته. فإن كانوا في السن سواء، اگر اینها از نظر سن هم یکی بودن، فاقدمهم مسلمان، هر کدام جلوتر مسلمان شدن اون باید بره. بعد ابوالحسن اشعری میگه پیغمبر با این کارش این چهار تا مطلب رو ثابت کرد. ثبت بر این که آقای ابوبکر اعلم الناس بالسنه، اقرا الناس بکتاب الله، اسن الناس بین الصحابه، اقدم الناس اسلاما. هم چهار تا امر را چکار کرد؟ پیغمبر با این کارش ثابت کرد. بعد ابن کثیر میگه قلت و هذا من کلام الاشعری ینبغی ان یکتب بماء الذهب، باید ما این عبارت ذهبی را، عبارت اشعری را با آب طلا باید بنویسیم. چقدر عبارت قشنگیه، یعنی دیگه از این بهتر دیگه نمیشه. یعنی واقعا این نمیدانستم به عقل اینها بخنده یا به انحطاط فکری اینها چکار کنه، گریه کنه آدم. این واقعا آدم نمیدانست. حالا اگر این به قول شترکران بیابانهای عربستان یه همچه حرفی بزنه، خب آدم خب این آقا فرهنگ نداره، خب بیاد یک ابن کثیر و اشعری و غیره اینها وقتی میان همچه حرفی میزن مثلا جا میخوره. اولا بر این که خود صحیح بخاری ببینید چندین جا صراحت داره که مثلا اقرع الناس و بی ابن کعب اقزانا علی ابن ابی طالب، از خود عمر ابن الخطاب دارن نقل میکنن، یعنی این دیگه همه اونها رو زیر سوال میبره. و اصلا شما بیاید ببینید این آقایی که میگه من اقرع الناس به کتاب الله، چند تا روایت در رابطه با آیات قرآن داره آقای ابوبکر، چند جا آمده آیات قرآن رو تونسته معنا کنه. حتی وقتی از او سوال میکنن برای شما از کنم از معنای عبن، میگه وقتی که من نمیدانم عذرم پذیرفته هست، معنای عبن رو من نفهمیدم و واردم نمیشم. حتی یک کلمه عب با الف معنای گیاهه که یک عرب عادی میفهمه ابوبکر نمیفهمه. این آقا شده اقرع الناس و اعلم الناس به سنه. و اضافه من دیروز یه چند تا موردی رو گفتم که خود صحیح بخاری در جلد ششم، این برای شما عرض کنم مکتبی شام چیز مکتبی شامله نه اون یکی الجامع الکبیر، اونجا جلد شش صفحه 2625، در مکتبی اهل بیت جلد 8 صفحه 115 هست، داره بر این که کان سالم مولا ابو ابی حذیفه، یه روایت خیلی قشنگیه، من دوست دارم دوستان اینه داشته باشن. این از صحیح بخاری هم هست دیگه، هیچ مولا دردش نمیره. میگه کان سالم مولا ابو حذیفه یعم یعنی امام جماعت بود، المهاجرین الاولین و اصحاب النبی فی مسجد قبا فیهم ابو بکر و عمر و ابو سلمه و زید و عامر ابن ربیعه. پس معلوم می شود که آقای سالم غلام ابو حذیفه اقرع الناس اعلم الناس من جمیع الجهات کان من ابی بکر و عمر. اون ثبتت شریعه به ضروره بر این که پیغمبر فرمود بر این که یا ام القوم اقرعهم لکتاب الله و اعلمهم بسنه. این دیگه مال صحیح بخاریه، یه قابل مناقشه هم نیست. مثلا صحیح بخاری در مکتبه اهل بیت جلد 8 صفحه 115 2625 حدیث 6754 اون در مکتبه الجامع الکبیر. برای شما یعنی چطور مثلا؟ در رابطه با جنگ ذات السلاسل تقریبا اواخر عمر پیغمبره، در میان لشکر عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح هست، امرآت امرآتی که اصلا بلد نیست اون هم تارت طوری میگیرن کان یا امهم. حالا سالم مولا ابو حذیفه رو میگیم چهار تا روایتی داره، ولی امرآتی که جز شیطنت از اون چیزی ندارد کان یا ام الجیش و فلجیش ابو بج و عمر و ابو عبیده حضار. ولی حسن ایشون میگه که وکان اسن القوم، اسن القوم وقتی به ابو بحافه گفتن که پیغمبر از دنیا رفته، پدر ابو بکر گفت خلیفه کیه؟ گفت پسره. گفت بخواه غیر از پسرم افرادش نیدیم علی و دیگران کاندید بودن. گفتن نه، چون ابوبکر سنش بالاتر بود اون انتخاب کردن. و اگر میلاد سن باشه سن من از پسرم ابوبکر بالاتر، من تو میگم به من دیت کنم. این قضایا یعنی اصلا اقرارش یک عبارتی شما پیدا کنید ولو با روایت ضعیف بیاد بگه ابوبکر کان اقرع الناس، ابوبکر کان اعلم الناس بالسنه. یک روایت ضعیف ما بتونیم پیدا کنیم. حالا اونش بحث دیگر، اون جداگانه ما بحث میکنیم که اصلا پیغمبر این نبیست حتی روایت دارن که اقدم الناس علی بن ابی طالب، هیچ شکی شبهی نداره، اصلا از همه بالاتر. در صحیح مسلم جلد اول صفحه 230 کان رسول الله یصلی خلف عبدالرحمن ابن او، اینجا را شما میفرمایید بر اینکه عبدالرحمن ابن کان اقرع الناس من رسول الله، اعلم الناس به سنه من رسول الله. میخوایی چی باید کنید این رو؟ شما یه چیزی بگید باید عبرو درست نمیزنید، چشمم داغون میکنید. صحیح مسلم جلد اول صفحه 230 حدیث 274 پیغمبر اکرم پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز میخواند و حتی به طوری که در رکعت دوم میرسه پیغمبر اقتدا میکنه به عبدالرحمن، یک رکعت آخرش هم بعد از اینکه عبدالرحمن نمازش تمام کرد پیغمبر پامشه نماز رکعت آخرش هم میخونه. حتی این خصوصیات شما آوردن آقایان، تعبیر شما ببینید قد رکع عبدالرحمن رکعتن فلما احس به النبی فلان فصلا به این فلما سلمه، نماز که خوانده شد قام النبی راوین و قمتو فرکعنا از رکعت اللتی سبقتنا، اون یه رکعتی که قبلا خوانده بودن ما رکعت چهارم رو بعد خوانده شد، رکعت دوم اقتدا کرده بودیم به بود چیز به عبدالرحمن. من و پیغمبر برای شما اصلا شعبه نرم میکنه، رکعت آخر رو خودمون خواندیم، یعنی تا این اندازه ثابت میکنه که دیگه واقعا اقتدای 100% بوده. آقا پیغمبر حالا آمده دیده خب صحابه دیرو داره نماز میخوانه و برای اینکه پشت سرش یک ادای نماز در بیاره یا مثلا قرائت خودش خوانده یا مثلا چی بود، نه نماز واجبی که رکعت آخرم پیغمبر. اصلا این قضیه رو من دیدم شاید بیش از 200 کتاب اهل سنت نوشتن بر اینکه صلی رسول الله خلف عبدالرحمن ابن او، بیش از 200 کتاب آوردن، یعنی جزء تقریبا ضروریات برای شما. مثلا شما ببینید ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 28 ابن حجر در الاصابه جلد 4 صفحه 237 و مسائل دیگر. به یک نکته زیبایی من اون روز از ابن حزم دیدم، امرواس رو آدرسش رو متاسفانه تعلیق مصدر رفته، معلومه من خیلی زحمت کشتم تا پیدا کردم اون رو در خود برای شما عرض کنم. تو کتاب های تاریخی هست، من دنبال میکنم که از کتاب ابن کثیر دمشقی پیدا کنم. خیلی به زحمت، چون یک طوری عبارت ها رو ابن کثیر با الفاظ بازی میکنه که خیلی زیاد مشخص نکنه. حالا این اگر یادم شد بر خدمت نرد میکنم. شالب این است ابن حزم اندلسی میگه اما من ادعا، هر کس ادعا کند انهو انما قدمه قیاسن الى تقدیمهی الى السلا، ابوبکر پیغمبر در نماز مقدم کرد برای اون ثابت کند در امامت هم مقدمه، میگه من ادعا فباطلون بیدینن، یقین بهتر میگه فباطلون بیدینن، این ادعای با چرا؟ لانه لیس کل من استحق الامامه فی الصلاه یستحق الامامه فی الخلافه. چقدر عبارت کشنگی، لیس کل من استحق الامامه فی الصلاه یستحق الامامه فی الخلافه. اینا دوتا مقوله ای شده، از یستحق الامامه فی الصلاه ازرع القوم و این کان اعجمیان او عربیان ولا یستحب الخلافه الا قرشیو. شرف پیغمبر فرموده الامامت فی القریش. آقای ابوبکر هم در پرانتیز سر انصار شیل لماله گفت ما نحنو من قریش. فکیفه ولگیاسو کله باطل. این هم جواب آقای ابن حزم اندلسی. بله ابن تیمیه هم داره که استخلاف در قضایا دلیل بر اینکه شایستگی برای خلافت پیدا کنه. این رو این ابن حزم کتاب الفصل فی الملل و النحل جلد چهارم صفحه 109. و السلام علیکم. الفصل بله یعنی فصلها و تمییزها و طرفها. این همون الفرق بین الفرق ایشون آمده از فرق شکرده از فرق.